من المعروف شیئاً الا فعلت. ای ابو ذر، هیچ کدام از کارهای نیک و معروف را ترک نکن و همه کارهای خوب را انجام بده. فإن لم تقدر على شيء، اگر نسبت به بعضی از اونها توان نداشتی و نمیتونی همه کارهای خوب را انجام بدی، فکلم الناس و انت الیهم تلیق الوجه، با مردم سخن بگو در حال لطف و مهربانی و بشاشت و لطف. در حقیقت شاید به قرینه قبل بشه استفاده کرد که منظور حضرت امر به اون موضوع هست. اگر تو مثلا نسبت به کار خیری خودت توان نداشتی، با مردم در مورد اون سخن بگو. خود همین امر تو و تذکر تو میتواند به نوعی در نامه اعمال تو هم به معنای انجام و تحقق اون عمل خیر در نظر گرفته شد. میرسیم به درس 74 در ارتباط با نظر مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه در مورد وجوب غیری. و همطور که قبلا هم اشاره شد، ایشون وجوب غیری رو به این معنایی که معمولا مطرح میشه نمیپذیرن و منتها توضیحی برمی میکنن که بیانگر مقصودشون هست. فرمان که این که ما بخواییم وجوب غیری رو داشته باشیم، اگر در مرحله جعل یا ایجاب بخواد در نظر باشه، طبیعتاً همچین چیزی رو نداریم. چرا؟ چون اون وجوبی که بخواد مترشح بشه از وجوب نفسی سرایت بکنه و به ملازمه به وجوب غیری منتقل بشه، اگر این وجوب بخواد قهری باشه که غیر ممکن هست، چیزی که میخواد از طرف مولا صادر بشه نمیتواند قهری و بی اختیار او باشه، و اختیاری هم اگر مولا بخواد وجوبی را به وجوب غیری اختصاص بده، بگیم هیچ فایده ای ندارد، چون این فایده یا در حقیقت ابراز ملاک هست که این ابراز ملاک با همان وجوب نفسی ابراز میشه و بیان میشه، و اگر تعیین مرکز اطاعت باشه، این را هم گفتیم که در وجوب غیری اطاعتی نیست و ملاکی نیست و اینها گفته شد. منتها این که وجوب غیری را در مرحله اراده و ملاک، یعنی خود اراده، در مرحله اراده، چرا؟ در مرحله اراده میتونیم بگیم که وجوب غیری هست، وجدان هم میتونیم این رو ثابت کنیم، برهان دیگری نیاز نداره. وجدان خودمون رو اگر فازی ها رو بدیم، میبینیم کسی که دل مقدمه رو میخواهد، دل ملازمه نسبت به مقدماتش هم اراده و خواست داره. منتها سوال مهمی که اینجا پیش میاد این استش که حدود این وجوب غیری در مرحله اراده حدودش چقدر هست. در این زمینه دو قول مهم رو بیان میکنن. حدود این وجوب غیری چقدر میشه؟ قول اول رو از مرحوم کفایه و دیگر بیان میکنن که طبیعت فعل هست، طبیعت مقدمه هست که وجوب غیری بهش تعلق میگیره، چون اگر بخواد که مقید به حسه موصله باشه، فقط مقدمه موصله باشه، این باعث تقدم وجوب نفسی بر غیری میشه. حالا توضیحشون میدیم. ولی قول مرحوم صاحب فصول و پیروانشون میگن که خیر، که نظر شهید صدر هم همین نظر دوم هست، که فقط مقدمه موصله این اراده بهش تعلق میگیره، چون که اون غرضی که مولا داره تحقق واجب نفسی هست، نه طبیعت مقدمه، حتی اگر ما رو به ذل مقدمه نرساند. تحقیق و حال الملازمه فرمان و صحیح و انکار الوجوب الغیری فی مرحله الجعل و الایجاب، صحیح آن است که با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد و خواهیم گفت بگیم که وجوب غیری در مرحله جعل که خدا متعال حکمی برش جعل کرده باشه، یا ایجاب که بخواد اون حکم رو برای ما به ابلاغ و فعلیت برسانه، نداره. ما تسلیم به شوق الغیری فی مرحله الاراده، اما در مرحله اراده که قبل از جعل رخ میداد در نفس مولا، در اون مرحله ما شوق غیری میبینیم که نسبت به وجوب مقدمه هست و وجوب غیری رو به این مرحله و به این معنا اگر بدانیم مشکلی نداره. اما الاول، اونجایی که گفتیم جعل و ایجابی به وجوب غیری تعلق نمیگیرد، یعنی چه؟ یعنی خدا متعال وقتی میگه حج برید، هیچ وجوبی رو برای بلیط و کاروان و مسیر جعل نمی کنه، ایجابی رو برای اون واجبات تعلق نمیده. چرا؟ فلان الوجوب الغیری، این که بخواد بلیط گرفتن هم یک وجوب غیری داشته باشه. این اريد به الوجوب المترشح به صورت قهری یا من قبل الوجوب نفسی، اگر بگیم که به صورت قهری و غیر اختیاری از وجوب نفسی یک وجوبی ترشح میکند و به بلیط گرفتن هم سرایت میکنه، فهذا غیر معقول، این اصلا نشدنیه. چرا؟ لان الوجوب جعل و اعتبار، چیزی بخواد دارای وجوب بشه نیازمند یک اعتبار و قرارداد و جعلی هست که از جانب خدای متعال و هر مولایی اتفاق بیفته. والجعل فعل اختیاری للجاعل، آدمی که میخواد چیزی رو جعل کنه، قرارداد کنه، باید در اختیار و توجهش این کار رخ بده. ولا یمکن ترشح به صورت قهریه، معنی نداره که بگیم این قرارداد به صورت کاملا غیر اختیاری از او سر زد و حواسش نبود و بدون توجه مولا این جعل از وجوب نفسی به مقدمات سرایت کرد و قهرن دارای این جعل شد، این نشدن. و این ارید به وجوبون یجعلو به صورت اختیاریه من قبل المولا، اگرم بخواد بگید که اون جعل رو خداوند به صورت اختیاری جعل کرده، فهذا یحتاج الى مبرر و مسحن لجعله. خب از شما سوال میکنیم که برای این وجوب غیری که میخواد برای مقدمات خدا متعال جعل کنه چه دلیلی دارد؟ مبررش، یعنی دلیلش، توجیهش چی هست؟ چی باعث شده که خدا همچین کار بکنه؟ ما ان الوجوب الغیری لا مصحح لجعله، وجوب غیری هیچ دلیلی نداره که جعل بشه. چرا؟ توضیح میدن. لان المصحح للجعل، چون چیزی که درست میکنه و تصحیح میکنه و توجیه میکنه یک جعل و قراردادی را، کما تقدم فی محله، قبلا گفتیم اما یکی از این دو تا چیز میتونه باشه، اما ابراز الملاک به هذا لسان تشریعی، یا نستش که ملاک رو ابراز بکنن و ما بفهمونن که این کار دارای ملاک حسن است، اون کار دارای ملاک قبح است، این ملاک ها رو با جعلشون به ما بفهمونن. و این ما تحدید و مرکز حق طاعت و الادانه، یا اینکه مشخص کنن که دقیقا کدوم کار هست که اطاعت داره بهش تعلق میگیره یا ادانه و بازخواست داره بهش تعلق میگیره. قبلا گفتیم ادانه به معنای بازخواست، کدوم کار هستش که دقیقا اطاعت میشه که اگر ما هم اطاعت نکنیم بازخواست میشیم، دقیقا اون رو مرکزش رو تعیین کنن. و کل الامرین لا معنا له فی المقام، در مورد وجوب غیری هیچ کدوم از این دوتا معنا نمیتونه داشته باشه که وجوبی به مثلا بلیط خریدن تعلق بگیره، نه به معنای ابراز ملاک، نه به معنای مرکز اطاعت و ادانه. لان الملاک مبرزون یا مبرزون به نفس الوجوب الغیری، چون اگر شما ملاکی اینجا بخواید دنبال کنید، همون ملاکی که با وجوب به نفس الوجوب نفسی، به همون وجوب نفسی که در مورد حج شما بیان کردید که ولله علی الناس حج البیت، خب مردم میفهمن که حج اگر ملاک دارد مقدماتش هم ملاک دارد،
و حسن دارد که من برم بلیط بگیرم و لازمه که سراغ این عمل بروم. والوجوب الغیری، این که در مورد ملاک، در مورد مرکز حق و طاعت و الادانه هم میگیم وجوب غیری که قرار شد اصلا اطاعت و بازخواست نداشته باشه. والوجوب الغیری لا یستت و ادانتن و لا یستحال التحریک کمار مربنا، همطور که دو سه دست قبل خوندیم گفتیم که وجوب غیری فی نفسه ملاک ندارد، اطاعت ندارد، عقاب ندارد، اینا رو هم گفتیم. پس نمیتونه این وجوبی که بهش تعلق میده مولا داره همچین اثری هم باشه. فیلغو جعلهو، فیلغو یعنی لغو است، لغو است که خدا بخواهد جعل وجوب غیری را زحمت بکشه و انجام بده، کار لغوی است و خدا متعال هم لغو ازش سر نمیزنه. پس در مرحله بالا گفتیم که در بخش جعل و ایجاب ما نمیتونیم هیچ وجوب غیری رو داشته باشیم، اما در مرحله دوم که اراده مولا هست میگیم چرا. و اما ثانی میخوره به مرحله اراده مولا. اما ثانی در بحث اراده چرا وجوب غیری داریم؟ فمن اجل تلازم بین حب شیء و حب مقدمته، چون همه انسان ها و حیوانات هم حتی میفهمن که شما اگر چیزی را دوست بدارید بالملازمه مقدماتش رو هم دوست خواهی داشت، چیزی رو بدت بیاد بالملازمه مقدماتش هم بدت خواهد آمد. و هوا تلازمان لا برهان علی، تلازمیه که ما نمیتونیم چندان برهان عقلی براش مطرح کنیم. و انما نؤمن به لشهادت الوجدان، وجدانمون رو نگاه بکنیم اینو میابیم که واقعا کسی که کاری را دوست بدارد مقدماتش هم دوست داره، بعدش بیاد مقدماتش هم بعدش میاد. حالا اینکه چه برهانی دقیق تر از این میتونیم بیاریم نمیدونیم. و به ذالکه صح افتراز الحب فی جل الواجبات النفسیه، در نتیجه وقتی که ما مسئله اراده مولا رو در نظر گرفتیم میتونیم بگیم همان گونه که خدای متعال واجبات رو دوست دارد تمام این مقدماتش رو هم دوست داره. و به ذالکه، آها ببخشید اینو اینجا میخوام بگم برای اینکه یه کمی این وجدان رو اینجا دقیق‌تر توضیح بدم، این وجدان رو دقیق‌تر بگم، میگن اگر میخوای این وجدان رو یه مقدار دقیق‌تر برات بگم اینجوری میگم، به مقدمات واجبات نمیخوام بگم، میخوام بگم همان گونه که ما میبینیم که تمام واجبات نفسی، برای چی واجبات نفسی فکر میکنید واجب شدن؟ برای جواب، واجبات نفسی نه غیری، واجبات نفسی برای چی واجب شدن؟ برای رسیدن به اون مصلحت دیگه، برای اون مصلحت و ملاکی که داشتن واجبات نفسی هم واجب شدن، درست؟ پس اینجا میخوان بفرمان همانطوری که ما در واجبات نفسی هم به عنوان اینکه اینها مقدمه هستند برای رسیدن به اون مصلحت و ملاک، همان گونه که خدا و ملاک و مصلحت رو دوست داشته به ما گفته نماز بخوانید، فعلا بحث سر مقدمات نماز نیست، خود نماز رو داریم میگیم، خود نماز و حج و روزه و اینا رو هم خدا به این دلیل به ما واجب کرده که ما به اون ملاک و مصلحت بالا برسیم. پس یعنی این که در مرحله اراده می شود گفت هر کس چیزی را دوست بدارد مقدماتش هم دوست داره، هر طور همانطور که خدا دوست داشته ما به کمال برسیم گفته نماز بخوانید، اینو دارن توضیح میدن، دقت کنید. و به ذالکه با همین مقدمیتی که الان گفتیم صح افتراز الحب، با همین برهانی که اینجا گفتیم درست می شود که افتراز کنیم و فرض کنیم و در نظر بگیریم اون حبی که مولا دارد فی جل الواجبات نفسیه، در تمام واجب و خود واجبات نفسی مثل نماز و روزه و حج، که چیه؟ التی تکون و محبوبتن، که اینها رو خدا دوست داره، نماز و روزه و حج رو که واجبات نفسی هن رو دوست داره، به ما هی مقدماتون لمساله ها و فواید حل مترتب علیها، به عنوان اینکه نماز مرار هست ما رو به اون مصلحت و ملاک فوقانی برسانه، خدا نماز رو دوست داره، اقم الصلاة لذکری هست، این که خدا حضرت زهرا هم در خطبه فلکیشون فرمان فرض الله الحج و فلان، فرض الله زکات فلان، فرض الله صوم لچی، یعنی خدا واجب کرده این نماز و حج و زکات و اینا رو برای اون مصلحت های فوقانی بالاتر. پس معلوم میشه که مسئله اراده چیزیه که قابل سرایت به مقدمات هست، درست؟ ولو انکرنا الملازمته بین حب شیء و حب مقدمته، اگر ما در این مرحله قبول نکنیم، دقت کنید، اگر که ما در مرحله اراده قبول نکنیم که از یک ذل مقدمه‌ای به مقدماتش اراده سرایت میکند، اگر اینو قبول نکنیم، ولو انکرنا الملازمته بین حب شیء و حب مقدمته، اگر شما اینو در همین مسئله در این مرحله قبول نکنید، لما امکن تسلیم به محبوبیت هذه الواجبات النفسیه، نخواهیم توانست در همین واجبات نفسی هم محبوبیتش رو ثابت بکنیم. در مسئله خود واجبات نفسی مثل نماز و روزه و حج هم محبوبیت شما نمیتونیم ثابت بکنیم. محبوبیت نماز ما کجا ثابت میکنیم؟ از اینجا که میدانیم خدا اون مساله فوقانی را انقدر دوست دارد که به عنوان تنها راه رسیدن به اون برای ما نماز و روزه و حج را واجب کرده است. پس معلوم میشه این برهانی که ما اینجا بیان کردیم برهان کاملا محکم و گسترده هست، نه تنها در مقدمه و ذل مقدمه، بلکه در واجبات نفسی و ملاک‌های فوقانیشون هم این برهان به راحتی جواب میده. پس توجه کردید مرحوم شیخ بحث مقدمه واجب رو بر اساس اراده و محبت مولا کاملا ریشه دار و قطعی دونستن، اما اینکه بخواد جعل و ایجابی به همراه داشته باشه خیر. سوالتون حل شد؟
بله.
اما میام سراغ حدود الواجب الغیری. این که این واجب غیری که الان گفته شد که در مرحله اراده مولا ما میدونیم که مولا که حالا میخواهد ما این مقدمه رو انجام بدیم، این چه مقداری از این مقدمات رو خدا میخواد؟ آیا فقط مقدمه موصله یا مطلق؟ دعوا از اینجا به بعد سر موصله و مطلق هست. موصله اینا هم تعریفش داشتیم دیگه. موصله رو گفتیم مقدمه ای که ما رو برساند به اون ذل مقدمه، غیر موصله نه، مطلقی که گاهی وقتا ممکن است در اثر شرایطی من به ذل مقدمه نرسم. مثلا فرض کنید من بلیتی میگیرم برای این پرواز که پرواز قرار است لغو شود، من دارم در کاروانی ثبت نام میکنم که کاروان قرار هست با در اثر مسائلی به حج نرسد، یا همونایی که مثلا فیش حج گرفته بودن و بعد حج کنسل شد، میگیم اون مقدمات چون قرار نیست تو را به اون ذل مقدمه برساند، معلوم میشه اصلا اون مقدمات هم واجب نبودن، چون اصلا حصه موصله به اون ذل مقدمه نبودن، پس حبی هم مولا بهش نداشت، ترکش هم هیچ اتفاقی نمیفته. حدود الواجب الغیری میفرمون وفی حالت تسلیم بالواجب الغیری، اگر که حالا ما واجب غیری رو پذیرفته باشیم، فی مرحله تیل جعل و حب معن، جعل و حب معن یعنی چی؟ یعنی هم بپذیریم که در جعل و ایجاب هم در مرحله اراده در هر دو وجوب غیری داریم که میشه نظر دیگران که شاید صد اینو قبول نکردن، او فی احدر مرحله تینه علال اقل که میشه نظر خود شاید صد که در مرحله چی خودشون پذیرفتن حب و اراده رو که پذیرفتن دیگه. خب بفرمان حالا اگر یه نفر بخواهد در مورد واجب غیری بحث کند، چه کسانی که کلن قبولش کردن جعل و اراده با هم که من جز اونا نیستم، و یا در یه مرحله علال اول که من شهید صد مثلا باشم که فقط در مرحله خب و اراده پذیرفتم نه در مرحله جعل و ایجاب. حالا یقع الکلام فی ان متعلق الوجوب الغیری، حالا باید بحث کنیم که این وجوب غیری به چه چیزی تعلق میگیرد. حداقل طبق همین مبنای شدید که اراده مولا نسبت بهش هست، این اراده به کدوم مقدمه داره تعلق میگیره؟ هل هو الحصة الموصلة من المقدمه او طبیعی المقدمه، آیا فقط اون حصه موصله رو مولا قبول داره و میخواد، یا طبیعت، طبیعت که عام از موصله و غیر موصله. قد یقال به ان المساله مبنیه علی تعیین الملاک و الغرض من الواجب الغیری، بعضیا ممکنه اینجوری بگن که این مسئله باید بر این مبنا حل بشه، یعنی قبل از اینکه شما بخواید در بحث موصله و غیر موصله بحث کنید، باید بحث کرده باشید که ملاک از یعنی غرض از واجب غیری چی بوده، چرا اصلا مولا واجب غیری را دوست دارد. فان کان الغرض، اگر غرض مولا خوبت تمکن من الواجب نفسی، اگر غرض مولا این باشد که قرار هستش که من تمکن پیدا کنم، این تمکن زیرش خط بکشید، کلمه تمکن با رسیدن فرق داره. تمکن یعنی توان پیدا کنم، تمکن یعنی توان پیدا کنم که ذل مقدمه را انجام بدم. از تمکن من الواجب نفسی، غرض مولا این استش که من مقدماتی رو انجام بدم که توان واجب نفسی رو برام ایجاد بکنه. خب فمن الواضح ان هذا الغرض یحصل به طبیعی المقدمه ولا یختص بالحسه الموصله. اگه کسی بگه غرض مولا اینه که من توان واجب نفسی داشته باشم، خب این غرض مولا در طبیعت رخ میده، که این نظر بالا که نظر کفایه هست، نظرش اینه که مولا طبیعت مقدمات رو از ما میخواد که من توان انجام ذل مقدمه رو داشته باشم، اختصاصی به مقدمه موصله نداره. فیتعین و ان یکون الوجوب الغیری طبعا لغرضه متعلقا به طبیعی ایزن، طبیعتا این وجوب غیری هم که قرار هست تعلق بگیره به مثلا بلیط و اینا، به خاطر اون غرضی که مولا داشت باید تعلق گرفته باشه به طبیعت مقدمه، درست؟ نه فقط مقدمه های چی موصله. و این کان الغرضو، اما طبق نظر دوم که نظر مرحوم صاحب فصول هست، اگر بگیم غرض مولا حصول الواجب نفسی، زیر حصول خط بکشید، این حصول با تمکن فرق داره، اگر غرض مولا حصول واجب نفسی هست، این استش که خدا اون مقدمه‌ای رو دوست داره که در نتیجه اون مقدمات واجب نفسی حاصل بشوند، فهو یختص بالمقدمه الموصله، فقط در مقدمه موصله هستش که در اثر این مقدمه اون ذل مقدمه نفسی هم حاصل می‌شود و اتفاق می‌افتد و یثبت حین اذن تبه. این نظر ثابت می‌شود که اختصاص الوجوب بها ایضا تبع للغرض، پس باید بگیم که وجوب غیری هم اختصاص به چی پیدا می‌کنه؟ به مقدمه‌های موصله در تبع غرضش، چون غرض مولا چی بود؟ این بود که من حاصل کنم اون ذل مقدمه رو، طبیعتاً مقدمه‌هایی دارای این وجوب میشن که درشون این ویژگی موصله بودن لحاظ بشود. میگم اون کاروان اون وقت میشه واجب غیری که من رو میرسانه، نه اون کاروانی که قراره کنسل بشه یا چیچیگ بشه. و خیلی مسئله قولان، پس در این مسئله شاهد این دو قول هستیم، قد ذهب صاحب الکفایه و جماعتون الالاول، نظر نسبت به طبیعت مقدمه دادن مرحوم کفایه و جمعی، و ذهب صاحب الفصول و جماعتون الالثانی که مقدمه موصله، و یمکن ان یبرهن علی اول، گروه اول که طبیعت مقدمه رو نظر دادن مرحوم کفایه و پیروانشون، دلیلشون چیه؟ میگن به ان الوجوب الغیریه لو کان متعلقا بالحسه الموصله للواجب النفسیه خاصتاً، اینجا خلاصه شو نوشتم، گفتن چون اگر بخواد مقید به حسه موصله بشه، نتیجهش این هستش که باید اون وجوب نفسی که یک قیدی ایجاد میکنه قبل از وجوب غیری بتونه مطرح بشه، و این درست نیست که وجوب غیری قبل از وجوب نفسی قبل از وجوب غیری باشه، وجوب غیری قبل از اون هست از نظر ترتیب. بنابراین میفرمان که به ان الوجوب الغیری لو کان متعلقا بالحسه الموصله الى الواجب نفسی، یعنی ما رو ماخون ببینید، برای اینکه رد بکنن نظر صاحب اصولا، میگن حرف شما باعث یک تقدم و شیلا نفسه میشه، حرف شما که میگید غرض مولا فقط به موصله تعلق میگیره باعث یک مشکلی میشه که من اون مشکل رو در نظر میگیرم، در نظر میگم فقط موصله نیست، کل طبیعت هست. حرفش اینه، میگن به ان الوجوب الغیریه، این وجوب غیری که قرار هست به مقدمه تعلق بگیره، لو کان متعلقا بالحسه الموصله الى الواجب نفسیه خاصتاً، اگر قرار باشه که این وجوب فقط بخوره به اون حسه موصله، فقط بخوره به اون کاروانی که قرار است تو را برساند به مکه، فقط به اون وجوب غیری تعلق بگیره، لازمه این حرف شما ای صاحب فصول چیه؟ ان یکون الواجب النفسی، لازمش این میشه که این واجب نفسی که رسیدن به حج شده، خود حج رو شما به عنوان یک واجب نفسی در نظر بگیرید، این میاد قیدی میشه در متعلق وجوب غیری و قیدها همیشه قبل از مقید خودشون باید در نظر گرفته بشن، چون شما دارید واجب نفسی را به یه نوعی دخالت میدید در تقسیم بندی این مقدمه که قرار است وجوب غیری روش بیاد، و این قید چی شده؟ قبل از مقید خودش قرار گرفته. و هازا یؤدی الی ان یصبح الواجب النفسی مقدمتا لواجب الغیری.
با شکل توضیح بدم، ببینید فرمان که حرف مرحوم این استش که شمایی که میگید که صاحب فصول، شما دارید میگید که مقدمه ای، حالا این زیر مقدمه ماست که مثلا حج که واجب نفسیه، قرار هست از این انواع این مقدمه ها، اینا مقدمه ها هستن، اینا انواع کاروان ها هستن، خب فقط یه سری از این کاروان ها هستن که موسله هستن و من رو میرسانند به حج، بعضی هاشون غیر موسله هستن، خب از این کاروان ها یه سری هاشون قرار نیستش که اصلا من رو برسونن، یا میشن غیر موسله، بعضی از این کاروان ها قرار من رو برسونن که میشن موسله. مرحوم صاحب فصول داره میگه که فقط اون مقدمه های موسله هستند که متصف به وجوب غیری میشن، نه اون غیر موسله ها. آخون میگن اگر شما این حرف رو بزنید، معناش این استش که قیدی رو مدید توی این مقدمه ها در نظر گرفتید. چرا؟ چه قیدی رو؟ قید موسله به اون ذل مقدمه بودن. موسله به ذل مقدمه بودن یعنی کاروانی که من را به اون وجوب نفسی حج برسانم باعث میشه که قبل از این که این مقدمه، این میشه مقید دیگه، اگر بخواهید قید مستله بودن رو در نظر بگیرید، باعث این میشه که این قید مستله بودن در مقدمه قرار بگیره، و همیشه قیدها باید قبل از مقید خودشون وجود داشته باشن. اگر بخواد این قید قبل از مقید خودش در نظر گرفته باشه، مثلا شما فرض کنید میخواد بگید که کتابی که قرمز است، خب باید مفهوم قرمزی رو بفهمید که بخواد کتاب مقید به قرمزی رو بخواد بفهمید. اگر همینجا بخواد قید موسله به ذر مقدمه بودن قبل از این مقیده در نظر باشه، معنیش این هستش که باید قبل از مقیدش که چیه؟ واجب غیری هست، قبل از این غیری اون قیده که نفسی هست قرار بگیره، باید نفسی، چون این قید شما موصله به ذل مقدمه هست، ذل مقدمه همون واجب نفسیه دیگه، ذل مقدمه تون حج بود که واجب نفسی بود، این قید شما که بردرش واجب نفسی حج هست باید قبل از این ذل مقدمتون قرار بگیره، در حالی که ما شاهد این هستیم که اول این واجب غیری که مثلا بیری تو غیره هستش رخ میده و مطرح میشه و بعد تو رو قرار هست به اونجا برسونه، ولی این که شما بیاید شبیه همین بحثی که ما توی استطاعت داشتیم بیادتون هست که ما گفتیم که اگر بخواهد مثلا وجوب حج استطاعت رو بر من واجب بکنند، میگفتیم تا وقتی این وجوب حج استطاعت رخ نداده که مثلا رخ نمیده، اینجا میگه تا زمانی که این مقدمه مطرح نشده که زیر مقدمه اتفاق نمیافته، شما بخواهید این قید شما که واجب نفسی هست موصله بودن ایصال به واجب نفسی، ایصال به واجب نفسی قید شماست دیگه، اینو بخواهید قبل از اون زیر مقدمه در نظر بگیرید، تقدم شیء علی نفسه یا تقدم شیء علی مقدماته میشه، تقدم شیء علی مقدماته، تقدم شیء علی چی؟ مقدمته، که از منطق فلسفی درست نیست، این به هر حال رد فلسفی است که مرحوم آخوند بر صاحب فصول میزنه. فرمان که
و یمکن گفتیم دیگه خوندیم ازش نه و یمکن ان یبرهن علی اول برهانی که مرحوم آخوند برای حرف خودشون میاره اینه که به ان الوجوب الغیری این وجوب غیری که شما میگید لو کان متعلقا بالحصه الموصله اگر فقط بخواهد به اون مقدمه های موصله تعلق گرفته باشه الی الواجب نفسی خاصتن لازم ان یکون الواجب نفسی لازم میآید که این واجب نفسی یعنی موصله به ذل مقدمه بودن که اون ذل مقدمه یک واجب نفسی هست قیدن فی متعلق الوجوب الغیری قیدی بشود در این مقدمه که قرار هست مقدمه وجوب غیری بهش تعلق گرفته باشه میشه متعلق وجوب غیری میشه هم مقدمه دیگه درسته؟ زیر متعلق الوجوب الغیری میرسید مقدمه واضح موصل بودن به واجب نفسی میشود قیدی در این مقدمه اینجا هم نوشتیم والقید مقدمتون للمقید قیدها همیشه قبل از مقید خودشون هستند درست؟ همانند یک مقدمه دارن عمل میکنن تقدم دارن بر اون مقید خودشون و وقتی که شما اینا رو هر کدوم معادلش رو بنویسید طلب اینجا در بیاره که خود واجب نفسی داره قبل از مقدمات خودش قرار میگیره چون اون مقیده همون واجب غیری هست که واجب غیری مقدمه های واجب نفسیه پس معنیش این شد که واجب نفسی قبل از واجب غیری شده که واجب غیری قبل از واجب نفسی هست مقدمه بر اون هست و هذا یؤدی الی ان یصبح منجر به این میشه که واجب نفسی مقدمه واجب غیری باشه که در ادامه باید میگفتن و واجب غیری هم مقدمه واجب نفسیه که میشه تقدمش الی نفسه اون تیکه ادامهش رو اگر میگفتن خیلی راحت تر فهمیده میشد این مطلب من تا اینجا نوشتیم و شکلش هم واضح هستش ان شاء الله تقدمش الی نفسه میشه نه ببینید دور در وقتی هستش که ما به نوعی رخ داده باشه یا از هر دو جهت این رو ببینید هر کدوم بر اون یکی مترتب بشن الو سلام یه لحظه بشید حالا یه تعمالی بفرمایید جای بودید داره السلام علیکم و رحمت الله بفرمید بفرمید